سر درس اتحاد و همکاری و تعاون بود و حالا سال جدید رو با رویکرد اقتصادی در سایه وحدت و امنیت ملی شروع کردیم. اقتصاد مقاومتی خیلی ساله که برای ما دیگه تنها یک مفهوم اقتصادی نیست. اقتصاد مقاومتی سبک زندگی ملتیه که نتیجه شده توانایی ایستادنشون در مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا و حتی برای لحظه‌ای پاپس نکشیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
دکتر محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، به عرضتون میرسونم که این شعار با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظ ظله العالی امسال اعلام شده و این چند تا نکته داره که قبل از ورود به بحث‌های تحلیلی، تخصصی و مصداقی این شعار به نظرم میرسه که یکی دو نکته بسیار قابل اهمیتش رو انشالله خدمتتون تقدیم کنم. نکته اول مهم این هست که حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای که خدا حفظشون کنه امسال در واقع به تازگی بر مسند ولایت فقیه در واقع تکیه زده اند و این شعار اعلام شده اولین شعار سالی هست که معظم الله بیان کردند و این خودش حائز اهمیت هست. اینکه اولین شعار سال ولی فقیه سوم انقلاب اسلامی مسئله اقتصاد مقاومتی است، آن هم از دل همه تهدیدها و تنش‌هایی که استکبار برای انقلاب اسلامی به وجود آورده، به ویژه در سال 1404 و مخصوصا در اسفند ماه 1404 و دست به جنایتی زد که چه بسا در گذشته انقلاب اسلامی در این 40 و چند سال سابقه نداشت و آن به شهادت رساندن ولی فقیه جامعه حضرت آیت الله العظما امام سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه است. خب این مسئله خیلی مسئله مهمی است که اولین شعار سال انتخاب شده توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی است. پس نکته اولی که باید در رابطه با اون تأکید کنیم این هست که در منظومه فکری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مسئله اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است. اگر جامعه ای از اقتصاد مقاومتی برخوردار نباشه، جامعه ای که میخواد در مقابل غرب و استکبار و جوامع انقلاب ستیز در عالم بیسته، اگر اقتصاد مقاومتی نداشته باشه این به زودی تسلیم میشه. این نکته اول. نکته دوم هم که به نظرم میرسه عرض کنم این هست که مسئله اقتصاد مقاومتی و مسئله اقتصاد و کنش‌ها و واکنش‌های اقتصاد و روابط اقتصادی هم در بعد اقتصاد نظری قابل بحثه، هم در بعد اقتصاد عملی. سالها امام شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما امام سید علی خامنه ای رضوان الله علیه به ما در رابطه با اقتصاد مقاومتی رهنمود دادند و در این سال 1404 که گذشت، هم در جنگ تحمیلی 12 روزه، هم در جنگ ماه رمضانی که به تازگی اون ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، می‌بینیم علی رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها و خباثت‌های استکبار و جبهه شیطانی عالم، الحمدلله جامعه اسلامی ما به لطف مردم همیشه در صحنه و مسئولین خدمتگزار بازار در واقع از داشته‌های خوبی برخورداره. در بحث عرضه و تقاضا کشور با کمبود جدی مواجه نیست و به نظر میرسه که هرچند منویات امام شهید انقلاب شاید کامل اجرا نشد در اقتصاد مقاومتی، اما خیلی هم ما از آنچه که باید در اون نقطه باشیم فاصله نداریم، وگرنه نمیتونستیم مقاومت کنیم در مقابل این شیطنت هایی که انجام شد. من به همین مقدار بسنده میکنم و عرض میکنم دو تا نکته محوری رو به عرض شما رسوندم در این چند دقیقه. یکی این که این پیام و اقتصاد مقاومتی در حقیقت اولین انتخاب ولی فقیه سوم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظ الله العالی هست. این اولین مهمه. معلومه که اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مورد توجه معظم الله هست. و نکته دوم این که ما در شرایط اقتصادی که قرار داریم مشخص میشه که در شرایط اگر کاملا مطلوبی نباشیم، اما خیلی در نقطه نامطلوب قرار نداریم. الحمدلله داشته های خوبی رو در این زمینه مردم و مسئولین با رهنمودهای امام شهید انقلاب رضوان الله علیه در واقع به دست آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. از قصه همدلی، از ماجراهای با من،
با گزارشگران
همراه باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روایت همدلی مردم در تجمعهای شبانه حال و هوای خاص خودشو داره. شبهای با طراوت بهاری شبهای حضور پرشور مردم ماست. میادینی پر از عشق، میادینی پر از همبستگی به وطن. این لحظات زیبا رو در کنار هموطنانمون ارج می‌دهیم و جاری میشیم با کلام پرمهرشون. برادر عزیز و ارزشمندمون جناب آقای مرتضی نداف، یکی از شعرای معاصر کشور، با ما همراه هستند. آقای نداف، این شما و این شنوندگان عزیز در این تجمع مردمی میدانی شبانه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز ایرانی. خیلی خوشحال هستم که در جمع این بزرگواران حضور پیدا کردم و در خدمت شما عزیزان هستم.
این تجمع از دید شما چه معنا و مفهومی داره واقعا داشته باشه؟
در ابتدا باید اشاره کرد به کلام رهبر شهیدمون، بحث مبعوث شدن، یعنی پی بردن به اصل و اساس فرهنگ غنی ایرانی که همون همبستگی و اتحاد در سایه مکتب اهل بیت و اون اقتداری که در ذات ما ایرانی ها هست، این شبها خودشون کاملا داره نشون میده و خیلی ها از این تجمعات ناراحتن. دشمن ما به هر طریقی میخواد، از طریق رسانه ها، از طریق شبه افکنی ها، این همبستگی رو به هم بزنه و مردم منصرف کنه با دلایل مختلف، با فشار اقتصادی، با توطئه، با فتنه، با دروغ، به این خیابان ها خلوت بشه و بتونه اون توطئه ها و فتنه‌ای که مدت هاست برنامه‌ریزی کرده اون عملی کنه که انشاءالله به فضل الهی موفق نخواهد شد.
این روزها ما چطور بتونیم یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در کشورمون داشته باشیم؟
ببینید این یکی از آموزه‌های دینی ماست در همه حال. در شرایط فعلی یک نیاز مبرمه که به هر حال در تمامی امور در مصرف انرژی کاملا ما بهینه مصرف بکنیم. یکی از شعارهای سال اخیر رهبر شهید اونم بودن که الگوی اصلاح الگوی مصرف. الان پیش از پیش نیازی که مردم در مصرف آب، برق، گاز، هر چیزی که مربوط به انرژی است بهینه باشه، مصرفمون رو بیاریم پایین که بتونه این بار فشار رو کم بکنه که به تمام نقاط کشور انرژی برسه.
از شما تشکر می‌کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم،
همچنین برای شما و تمام ملت عزیز ایران.
درود بر شما.
سید شهدا پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی را سلامتی حضرت آقا صلوات محمدی بلند بفرستید.
ممنونم. میزهایی که در سطح خیابون هست و خیلی هم مراجعه کننده داشتیم و شاید این روزها و این شبها به خاطر جنگ تحمیلی مردم عزیزمون به حضور پزشکانی همچون شما بیشتر از روزهای قبل احتیاج دارن، روانشناس ها هستن. به شاهده این بودیم و میشنیدیم صداتون رو که داشتیم خیلی صبورانه، همدلانه، دل به دل مراجعه کننده هاتون میدادید. فرمون بگیم
قربون شما برم. ممنون از لطف شما. فکر کنم توی این روزها هممون، یعنی من اکثر آدمهایی رو که میبینم از ته عمق وجودشون دارن تلاش میکنن که تو نقشی که هستن مؤثر باشن. حالا یکی مامان خونه است داره تلاش میکنه محیط خونه رو شاد نگه داره، یکی مثل شما و همکارانتون جز اصحاب رسانه این و بسیار قشنگ داریم شرایط دی رو واقعه میکنیم که این حتما میراث تاریخ خواهد شد. یکی ما اسم ماها هم که به هر حال عمری درس خوندیم، تجربه داشتیم، خدمات میدیم و هر جایی هر کاری برای آرامش مردم از دست اون برگاه توی کانال ها تو حضور مردم، هر کسی هر جایی منو دیده زنی زده تا با اشتفه بود و فکر میکنم این کاری نیست که بخوایم بزرگش کنیم، وظیفه مونه. انشاءالله که این روزا رو میگذرونیم با این همدلی. واقعا قدردان مردمم، واقعا به خودم افتخار میکنم توی این کشور دارم زندگی میکنم. ما هر شب بعد از اینجا میریم با ماشین میچرخیم، با موتور میچرخیم و من قربون صدقه مردم میرم. میگم یعنی امیدوارم شماها بهترین ها رو تجربه کنید چون لایقش هستید، چرا که روزهای بهتر میاد. ما داریم میگیم تو قرآن هیچ تقدیر هیچ قومی تغییر نمیکنه مگر خودشون بخواد. من فکر میکنم مردم ما دارن تقدیر ظهور امام زمان رو رقم میزنن و قطعا روزهای بهتری رو خواهند دید.
همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. اللهم عجل لولی کلفرد، اللهم عجل لولی کلفرد.
ماشاءالله هر دو پرچم رو گرفتیم بر دوش. بیش از دو ماهه که خاطرات این تجمعات رو در ذهنتون داریم. الان برای شنوندگان ما از مهمترین اتفاقی که به عنوان خاطره در ذهن شما مونده چه چیزی رو بیان میکنی؟
این تجمعاتی که آدم میبینه به افتخار میکنه، به خصوص ما این جمعیت رو ندیده بودیم. اونی که آقا گفت برانگیخته میشن، مبعوث میشن، یعنی همین، یعنی که این مردم خودشون خودجوش میان بیرون. ما هیچ وقت فکر نمی کردم یکی سر ساعت 8 به من بگه بلند شو برو تو این راهپیمایی، و الان یکی تو باطن من به من میگه بلند شو وظیفت بری تو این راهپیمایی، یکی از این لشکر این جمعیت باشی تا بتونی خونخواهی کنی این استکبار جهانی، ما بتونیم حقمون رو بگیریم. سالهاست که حق ما رو خوردن، سالهاست که ما حقمون رو از این اسرائیل کودک‌کش، از این آمریکای قاصب بگیریم. وقتی که من می‌بینم که یک بچه کوچیک میاد دستشو مشت می‌کنه افتخار می‌کنم، به این کشورم افتخار می‌کنم، به این مردم هم افتخار میکنم، به این آقایونی که اینجا نظم و انضباط رو به شما افتخار میکنم. واقعا برای ما جای افتخاری که مردمی روشن و آگاه داریم. مردم ما دیگه الان روشنن، با چهار تا نمیدونم گرونی و نمیدونم این حرفایی که میزنن و مردم رو سعی میکنن دور بکنن از این خیابونا، مردم آگاه شدن، بصیرت پیدا کردن. اون چیزی که آقامون میگفت مردم بصیرن اینه، کف خیابون میشه دید. من شاید تا حالا همچین حسی رو نداشتم، فکر نمیکردم یک زمانی بشه. من زمان انقلاب 57 یکی از کسانی بودم که جوان بودم و توی خیابونا بودم، اما فکر نمیکردم دیگه بشه همچین اتفاقی دوباره بیفته.
مهر من، ماه من، به پرچم تو بوسه میزنم، میهنم، بگو بگو به رهبرم، بگو که عهد خیش نشکنم. صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا.
روزهای جنگ.
دریافت‌های ما از سخنان سیاستمداران معمولاً بر اساس زبانی شکل می‌گیرد که برای ما ترجمه و پخش می‌شود. اما گاهی باید به ورای این کلمات سفر کرد، به زبانی که یک رهبر برای مردم خودش سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر دو روایت کاملا متفاوت از رابطه با ایران را به نمایش گذاشته است، یکی برای ایرانیان و دیگری برای یهودیان. در ویدئویی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد، چهره مهربان و نگران از خود نشان داد. او از صلح گفت، از روز آزادی ایران و از دوستی باستانی یهودیان و ایرانیان. پیامش روشن بود، ما با شما هستیم نه با رهبرانتان. این تصویری است که برای مصرف جهانی ساخته شده است، تصویر نجات دهنده‌ای که می‌خواهد مردمی را از چنگال رژیمی خشن برهاند. اما درست در همان روزها وقتی رو به سوی مردم خودش داشت، زبانی دیگر راند. او در سخنرانی‌های عبری زبان خود با نزدیک شدن به جشن پوریم ایرانیان را به امالیق تشبیه کرد. شاید برای بسیاری از ایرانیان این نام آشنا نباشد، اما در فرهنگ یهود این واژه بار سنگینی از تاریخ را بر دوش می‌کشد. امالیق در متون مقدس یهود نماد شر مطلق است، قومی که به دلیل دشمنی با بنی اسرائیل خداوند فرمان داد که نام و نشانشان برای همیشه از زمین محو شود. نه فقط مردان جنگی، که زنان و کودکان و حتی چهارپایانشان. در طول تاریخ یهودیان این لقب را به بزرگترین دشمنان خود دادند، از رومیان باستان تا هیتلر، و حالا نتانیاهو این بار سنگین را بر دوش ایرانیان می نهد. ارتباط این دو پیام ما را به یک پرسش عمیق می کشاند. آیا می توان همزمان هم نجات دهنده یک ملت بود و هم خواستار محو شدن همان ملت؟ پاسخ در شناخت مخاطب نهفته است. جشن پوریم که نتانیاهو به آن ارجاع می دهد، داستان نجات یهودیان از نسل کشی در ایران باستان است. در این روایت هامان وزیر نقشه قتل عام یهودیان را می کشد و استر و مردخای قهرمانان یهودی نقشه او را نقشه براب می کنند. در پایان یهودیان نه تنها نجات می یابند بلکه دشمنان خود را می کشند. اینجاست که معمای نجات حل می شود. وقتی مخاطب تو یهودی باشد که داستان پوریم را از کودکی شنیده است، نجات فقط به معنای تغییر حکومت نیست. نجات در این روایت به معنای نابودی کامل تهدید است، همان فرمانی که در کتاب مقدس درباره امالیق آمده است. پس آنچه نتانیاهو در قامت یک ناجی برای ایرانیان ترسیم می کند، برای مخاطب داخلی خود معنایی کاملا متفاوت دارد. مشروعیت دینی برای درگیری و توجیه آسمانی برای هر اقدامی. او با دو زبان سخن میگوید تا دو هدف را دنبال کند: تضعیف روحیه ملی در ایران و بسیج احساسات جمعی در اسرائیل. در نهایت این یادآوری برای ما ایرانیان شاید ضروری باشد که همیشه باید فراتر از کلمات ترجمه شده را دید. نقاب نجات ممکن است چهره دیگری را پنهان کرده باشد، چهره‌ای که ریشه در روایت‌های باستانی دارد و شاید برای کسانی که با آن روایت‌ها زیستند، صلح و نابودی در یک راستا معنا شود.
ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهات داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی، پر زخمه ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانم، توی ذهن جنگل و سبز هنوز خاطرات میز و کوچک خانه.
Yeah. چه ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین واسه تو جونمونم میدیم ما عشق واقعی که میگن یعنی این هر کسی میخواد بفهمه عشقو کافیه که مرد این میدونشه وقتی صحبت هست تو باشه حتی یه جزیره میتونه مجنون شه صحبت هست یه ملت یه قومه که میگه که من و تو کم هستیم میتونیم بگذاریم از خانم هر کدوممون یه رستم هستیم اونی که چمت اسمش هست همیشه هوا تو داشت و داره حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره تن آدمای این آبادی بر از عشق و غیرت و احساسه هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه تاریخ خونده باشه قصه گذشته تو میدونه تو خلیج فارسی داری که فاس هست و فاس میمونه تو تمامه سهمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادیمه سندت خورده به نامم دیگه این همون جوازه آزادیمه تو تمامه سهمم از دنیای خاک تو خونه اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه این همون جواز آزادی من
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
اینجا تهران است، صدای